به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به دومین قسمت از پادکست ساریاب. ساریاب یک دوره همی صمیمانه وبلاگ نویس هاست که در نشانی sariab.ir در دسترسه. من محمد طیبی میزبان این اپیزود هستم. کسی واقعا چه میدونه؟ شاید قرنطینگی قبلا نصیب یه دانشمندی شده که گوشی آزمایشگاه خودش داشته به عنوان مقالش نگاه میکرده، یک خوشه از کرونا ویروس های خفاش های چینی پتانسیل همگیر شدن در بین بشر رو داره. کسی چه میدونه؟ شاید از این تنها بلا خواسته باشه. دو بخشی که شنیدید دو تا موومان از کنسرتینوی بهار آنتونیو ویوالدی بودن. آنتونیو ویوالدی یک آهنگساز دوره باروک یا همون قرن 16 همه که نوازنده بسیار ماهر ویولن هم بوده، تا سالها در یتیم خانه ای آهنگسازی میکرده برای اعیاد مذهبی بچه ها و به کشیش مو قرمز معروف بوده ویوالدی. این چهار فصل که ما امروز بهارش رو شنیدیم و در ادامه هم موومان سوم بهارش رو که ریتم تند داره مجددا خواهیم شنید، بر اساس شعری از خود ویوالدی ساخته شده. چوپان و بوتان سبک بال می رقصند در بام بهار. دو هفته گذشته پر از اخبار مختلف بود در حوزه امنیت اطلاعات. سه تا شرکت مختلف از سه جای مختلف اطلاعات ایرانی ها رو فاش کردند که اگر به هم وصلش کنیم احتمالاً یه حجم زیادی از داده های با معنی تولید میشه برای کسی که معنیش رو بخواد بفهم. و خب حوزه امنیت این چند وقته خیلی روی بورس بوده. ما اینجا امیرحسین شریفی رو داریم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، فعال حوزه امنیت سایبری و لینوکس کار درجه یک. امروز میخواد راجع به روت کیت برای ما صحبت بکنه.
روت کیت ها اصلا چی هستن؟ روت کیت ها ابزارهایی هستن که پس از دست گرفتن با یوزر روت روی سیستم عامل تارگت میتونن هر کاری بکنن و خیلی هم خطرناکن. روت کیت ها مثل بکتورها یا تروجان ها هستن، اما پیشرفته تر از اونا. چرا؟ چون هم هیدنن و هم شناسایی اونها سخت‌تره. چرا؟ چون که جایگزین فایل‌های اجرایی در سیستم عامل میشه و حتی جایگزین هسته سیستم عامل میشه و به هکر اجازه نفوذ کردن از طریق درهای پشتی یا همون بکتورها رو میده. دو نوع روتکیت داریم. نوع اول روتکیت سنتیه که بعد از اجرا فایل های سیستم عامل تارگت رو با فایل های خودش جایگزین میکنه. نوع دوم روتکیت همون هم روتکیت کرنله که این روتکیت بعد از نصب یا همون اجرا کرنل طرف رو با کرنل خودش جابجا میکنه. نمونه های اون زیاده، مثل ادور برای لینوکس یا KNRAK توی لینوکس و همچنین توی ویندوز هم ونکویش هست. تفاوت روتکیت سنتی و کرنل حالا چیه؟ توی روتکیت سنتی اگر بیاییم با یوزر روت یا همون ادمین با اسکنرهایی مثل nmap سیستم خودمون رو اسکن کنیم، پورت های باز رو که اون روتکیت باز کرده رو ما میتونیم بفهمیم و قابل شناساییه. اما توی روتکیت کرنل با هر اسکنری بیاییم این کار رو انجام بدیم، چون کرنل سیستم رو جدا کرده نمیتونیم متوجه اون بشیم. و گفتیم که روتکیت ها شبیه بکتور ها. خب حالا تفاوت بکتور و روتکیت چیه اصلا؟ بکتور ها با هر یوزری اجرا میشن و در واقع اجازه دسترسی همون یوزر هم دارند، ولی توی روتکیت ها فقط با یوزر روت میتونیم اجرا کنیم و در واقع فقط دسترسی یوزر روت رو داریم که خیلی هم خطرناکه. و فرق دیگه‌ای که داره اینه که توی بکتورها بعد از ریستارت کردن از بین میره، اما روتکیت ها بعد از ریستارت کردن هم کار میکنن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. فرق دیگه‌ای که بینشون هست اینه که توی بکتورها از طریق تلنت به اونا وصل میشیم، اما توی روتکیت ها از طریق SSH میتونیم به اونا وصل بشیم. خب راه‌های مقابله با روتکیت های سنتی و کرنل حالا چیه؟ مهمترین راه دفاعمون در روتکیت ها اینه که بدونیم با یوزر روت داریم چه کاری انجام میدیم. یعنی گفتیم که روتکیت های کرنل یا روتکیت ها کلن با یوزر روت کار میکنن و روی یوزر روت استفاده میشن و قابل اجرا. و ما اگر فایلی رو اجرا کنیم که ندونیم چیه، در واقع اجازه دسترسی روتکیت رو به سیستم عامل خودمون دادیم. حالا یکی از راه‌های اینکه متوجه شدیم که روتکیت توی سیستم عامل اون هست چیه و چجوری میتونیم اون رو از بین ببریم، یکی از راه‌های مقابل با اون دستور اکوه. این دستور چیکار میکنه؟ تعداد خیلی کمی از روتکیت ها از این دستور برای ریز کردن محتوای همون دایرکتوری ها استفاده میکنن و بیشترشون از LS استفاده میکنن، روی LS تمرکز دارن در اصل. و ما اگه از این دستور استفاده کنیم، میتونیم اون فایلایی که اونا مخفی کردن رو توی دایرکتی هامون بفهمیم، ولی متاسفانه نمیتونیم تمام بشینیم دونه دونه دایرکتوری هامون رو نگاه کنیم و هم وقت زیادی میبره و هم ممکنه اصلا تشخیصشون ندیم. راه‌های دیگه ای وجود داره، مثل اسکنرهای روتکیت که یکیش مثل چک روتکیته و میتونه برای ما اسکن کنه روتکیت رو پیدا کنه. اما به نظر من راه دیگه ای که وجود داره که معمولا هم این راه استفاده میکنن اینه که کلن از اول سیستم عامل رو نصب کنیم و بیاریم بالا.
خب شاید از امیر بخوایم که توی اپیزود بعدی در رابطه با کرنل هم برای ما صحبت بکنه. اگر میخواین دنبالش بکنین، فیلم های آموزشی امیر رو ببینید در رابطه با لینوکس، در رابطه با امنیت. یک مطلبی اخیراً منتشر کرده بود که روش ذخیره‌سازی کلمات و متن در تصاویر رو آموزش داده بود، فوق‌العاده بخش جذابیه، از بخش‌های پربیننده ما هم هست. اگر دوست دارین که امیر رو دنبال بکنید، روی saryab.ir حتما سر بزنید. توی پیج و توی تلگرام هم لینک‌های مربوط به پست‌های امیر رو گذاشتیم، میتونید از اونجا برین و تماشا بکنین، یاد بگیرید، فوق‌العاده چیزای جذابی داره. این روزا خطری که به اندازه خود ویروس کرونا داره ما رو تهدید می‌کنه، موضوعات و اتفاقات پیرامون سلامت روانه، چیزی که باید بهش توجه بشه به اندازه شستن دست‌ها و تمرین احتیاج داره، راهکار احتیاج داره و راهکارش وجود داره، خیلی از راهکارش لااقل وجود داره، خیلی چاره‌ها براش اندیشیده شده و اون موضوع سلامت روانه. ما امروز از احسان رضوانی، دانشجوی پرستاری، خواستیم که بیاد و در این مورد صحبت بکنه.
امیدوارم تا الان حال همتون خوب باشه و تونسته باشین به خوبی با این شرایط جدید کنار اومده باشین. همونجور که میدونین هممون توی شرایط جدید قرار گرفتیم که به خاطر ویروس کرونا مجبوریم تو قرنطینه تو خونه بمونیم و خب این به خاطر سلامت، حفظ سلامت خودمونه و اینکه خانواده‌مون هم به خطر نیفته سلامتیشون. ولی خب یه مشکل جدیدی که میتونه ایجاد کنه به خطر افتادن سلامت روان خودمونه. خب همونجور که میدونید ما الان دیگه بیرون نمیتونیم بریم، دوستامون رو نمیتونیم زیاد ببینیم، باشون در ارتباط نیستیم، به کارهای روزانمون نمیتونیم برسیم. خب اینا همش باعث میشه که، یعنی روتین روزانمون به هم خورده، اینا همش باعث میشه که سلامت روان ما به خطر بیفته، یه حالت افسردگی شاید پیدا کنیم و بعد از یه مدت دیگه انگار انرژیمون میفته، نمیتونیم بخوایم چی کار کنیم. در تماسی که من مثلا با دوستام داشتم و حالشون رو میپرسیدم، اکثرا میگفتن خب داریم فیلم نگاه میکنیم اینا، بعد از یه مدت هم میگفتن دیگه حوصله فیلم نگاه کردن هم نداریم. خب قبل از اون همیشه به من میگفتن که کاش یه تایم خالی داشتیم فلان کار انجام میدادیم یا فلان کارم رو میخوام انجام بدم نمیرسم. خب چرا الان به این قرنطینه به چشم تعطیلات نگاه نکنیم؟ خب اینجوری هم میتونه انرژی مثبت‌تر داشته باشه، هم میتونیم به کارون برسیم. وقتی به قرنطینه به چشم تعطیلات نگاه کنیم، اینجوری حالت منفیش کمتر میشه، یعنی به خودمون حداقل داریم تلقین میکنیم که یه فرصتی فراهم شده که کارهای قبلیمون رو انجام بدیم. ما همیشه دنبال یه فرصتی میگشتیم که کارهای عقب موندهمون رو انجام بدیم. اگه دقت کرده باشیم، مثلا میخواستیم یه کتاب بخونیم یا مطلب جدید یاد بگیریم یا فیلمامون رو حتی نگاه کنیم یا یه کاری انجام بدیم، خب میتونیم بیایم اگه با خودمون 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کنیم، یه لیست از کارامون درست کنیم، ببینیم چه کارهایی میخواستیم انجام بدیم و فرصت نمیشد. بعد از بین اون لیستی که درست کردیم برای خودمون، میتونیم اون مواردی رو که الان با امکاناتی که تو خونه داریم میتونیم انجامش بدیم بیایم براشون برنامه ریزی کنیم. این میتونه خیلی به رفع بیکاری و تو سلامت روانتون تاثیر داشته باشه، چون وقتی ما بیکاریم خودش میتونه یه سری مشکلات دیگه ایجاد کنه، آدم کلافه میشه، بی‌حوصله میشه. ولی خب دوستان میپرسیدن که خب چی کار کنیم، چه جوری مثلا. من بهشون گفتم فرض کن مثلا زبانتو بخون یا چیزای دیگه‌ای که می‌خواستی انجام بدی یا بخونی. میگفت مثلا نمیشه، حوصله‌ام نمیگیره. خب مثلا الان ما می‌خوایم این کارا رو انجام بدیم، چه جوری باید انجام بدیم؟ یکی از پیشنهاداتی که من برای دوستام داشتم این بود که بیاین یه روتین روزانه درست کنیم. مثلا میتونیم هر روز آلارم ساعتمون رو تنظیم کنیم که سر ساعت مثلا 6 بهمون پیام بده، آلارم بده که ما ورزش کنیم نیم ساعت. دیگه یادمون نمیره، میدونیم که هر روز ساعت 6 بهمون پیام میده و این باعث میشه که ما تو اون تایم هر روز ورزش میکنیم. یا اینکه مثلا سر ساعت فرض کنیم، حالا هر ساعتی راحتیم، 5:30 7:30 بگیم مثلا میخوام زبانم بخونم و این روند رو همینجور ادامه میدیم تا دیگه کم کم بهش عادت میکنیم. بعد یکی دیگه از کارهایی هم که میتونیم انجام بدیم که این روند برام راحت تر بشه، فرض کنیم بیایم کتاب زبانمونو یه ددلاین براش بذاریم که بگیم مثلا تا فلان تاریخ ما این کتاب میخوام تموم کنم. بعد هر روز که دارین اون کار رو انجام میدین، میدونین که هر روز قراره 10 صفحه از اون کتاب یا اون کارتون انجام بدین یا مطلبی که میخواین بخونین و بعد از چند روز یا یه مدت اون کارتون میدونین که تموم میشه به صورت روتین و روزانه. حالا ممکنه بگین که خب جونمون نمیگیره و اینا. من یادم یه نفر یه ذره مریض شده بود، حالش خوب نبود و به خاطر مریضیش اشتهاش کم شده بود و نمیتونست زیاد غذا بخوره، ولی یک جمله‌ای که میگفت برای من خیلی خوب بود، آموزنده، این بود که میگفت سعی میکنم غذامو بخورم با اینکه اشتها ندارم که انرژیمو تأمین کنم، نیازهای بدنشو تأمین کنه که از اون دچار مشکل نشه که غذا نخورده و انرژی نداره. یعنی سعی میکرد غذا رو یه مدت بخوره تا اینکه حالش خوب بشه اینا. یعنی تو دوره بیماری هم سعی میکرد تا اونجایی که میتونه غذاشو بخوره با وجودی که اشتها نداشت. خب این نکته ای که از این میتونیم برداشت کنیم اینه که وقتی کارهایی که میخوایم انجام بدیم اولش برامون سخته و شاید یکی دو روز خودمون رو بعد یه ذره مجبور کنیم کاری جدید انجام بدیم، بعد از اون کم کم دیگه به اون کار جدید عادت میکنیم و میفته روی غلطک یه جورای دیگه. بعد هر روز به صورت ناخودآگاه اون تایم که میرسه میدونیم که اون کار رو میخواییم انجام بدیم. بعد این روند که ادامه پیدا میکنه، بعد چند روز میبینی خب یه کاری انجام دادم، یه قسمتی از اون کتابی که میخواستم و خوندم، رسیدم تا وسطاش. خب این بهت انرژی مثبت میده، هم وقتتو پر کردی هم از تایمت استفاده کردی و بعد از تعطیلات هم بر نمیگردی بگی خب من این همه فرصت داشتم، هیچ کاری نکردم، هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتم، من همیشه دنبال وقت خالی بودم، پس چرا استفاده نکردم؟ میتونین از این تایم استفاده کنین و همین که اون قسمت هایی از کارتون انجام دادین و برمیگردین نگاه میکنین، اون براتون یه انرژی مثبتی تولید میکنه، فکر میکنین و واقعا هم اینطوره که یه کاری انجام دادین و وقتتون بیهوده هدر نرفته. این باعث میشه که انرژیتون بیشتر بشه، روحیتون بهتر بشه و سلامت روانتون سر جاش بمونه و به خطر نیفته. اینا توصیه‌ای بود که من میتونستم به دوستان بکنم و خواستم با شما هم در میون بذارم.
مجددا متشکرم از احسان به خاطر اینکه توی تمام این مدت از ابتدای شکل‌گیری سریاب همراه ما بوده، ایده هاش، دلگرمیش، همینطور اطلاعات ارتباط با ایشان در صفحه قدردانی ما قرار داره. این بود اپیزود دوم از پادکست ساریاب. لطفاً نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان رو از طریق وبسایت، اینستاگرام یا تلگرام ما به گوش ما برسانید. متشکرم و خدا نگهدار.